ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ما از رادیو فردا هستید. امروز جمعه 14 روز از بهمن ماه 1401. درود بر شما که همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی میزبان شما هستم با آخرین خبرها و تحلیلها. اما به وعده هر روز ابتدا با آخرین خبرها از رویدادهای ایران و جهان شروع میکنیم. نسرین افشار اینجاست با تازه ترین خبرها. نسرین درود بر تو، از تو بیشتر بشنویم.
سپاسگزارم رویا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ویلیام برنز رئیس سازمان سیا روابط نظامی عمیق ایران و روسیه را نگران کننده نامید و گفت بی‌ثباتی داخلی ایران جمهوری اسلامی را به طرز فزاینده‌ای پریشان کرده است. به گزارش رویترز، ویلیام برنز روز پنجشنبه در مراسمی در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن افزود رویدادهای داخلی ایران منجر به رفتارهای تهاجمی‌تر حکومت در خارج از مرزها می‌شود. او همچنین به شهامت زنان ایرانی که از وضعیت کشورشان سرخورده هستند اشاره کرد. رئیس سازمان سیا 6 ماه آینده را برای جنگ روسیه در اوکراین بسیار حیاتی دانست و با اشاره به تجهیز روسیه به پهپادهای ایرانی گفت روابط روسیه و ایران عمیق‌تر شده و این نگران کننده است. آقای برنز گفت در سفر به اوکراین در ماه گذشته به دلیل حملات پهپادی و موشکی روسیه ناچار شد دست کم 6 ساعت را در پناهگاه بگذراند. سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه 14 بهمن ماه در گزارشی با اشاره به موارد متعدد شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به صورت و چشم معترضان چنین ارزیابی کرده که اقدام ماموران حکومت سیستماتیک و هدفمند بوده است. ارزیابی این نهاد مستقر در نروژ بر مبنای روایت‌هایی است که مجروحان و آسیب دیدگان اعتراض و تأخیر بازگو کرده و گفتند که ماموران امنیتی به شکل هدفمند صورت و چشم‌های آنها را نشانه گرفتند. این در حالی است که 3 روز قبل حسن کرمی فرمانده یگان‌های ویژه فراجا ادعا کرده بود که رفتار نیروهای یگان ویژه با معترضان حرفه‌ای و بدون هزینه بود است. طرح این ادعا در شرایطی است که ویدیوهای غیر قابل انکاری از خشونت نیروهای یگان ویژه علیه معترضان به ویژه زنان و حتی کودکان، تعرض به زنان در خیابانها و آسیب به اموال عمومی و خودروهای شخصی و مغازه‌ها در ماه اخیر منتشر شده است. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک از ایران خواست تا گزارش کتبی درباره نگرانی از وضعیت زنان ورزشکار، تبعیض در مسابقات بین المللی، رعایت کامل منشور المپیک و نقش کمیته ملی المپیک در حفاظت از ورزشکاران را ارائه دهد. وبسایت کمیته بین المللی المپیک با انتشار گزارشی از دیدار آقای باخ و محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک همچنین نوشت آقای باخ از اینکه ورزشکاران ایرانی قبل از سفر به خارج برای شرکت در مسابقات باید ضمانت مالی به فدراسیون‌ها بدهند ابراز نگرانی کرده است. توماس باخ در این دیدار از محمود خسروی وفا خواست پیش از جلسه هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک در ماه مارس در خصوص این نگرانی‌ها پاسخی کتبی بدهد. جعفر پناهی کارگردان سرشناس سینما در 3 روز از اعتصاب قضا و پس از نزدیک به 7 ماه روز جمعه به قید وثیقه از زندان آزاد شد. پناهی مورد استقبال همسرش طاهر سعیدی و تعدادی از سینماگران از جمله محمد رسولوف، مجتبی میرطهماسب، محسن امیر یوسفی، مهدی کوهیان نماینده خانه سینما، مجید برزگر و فاطمه معتمد آریا قرار گرفت. خبر آزادی آقای پناهی را کانون کارگردانان سینمای ایران منتشر کرد. جعفر پناهی در اعتراض به غیر قانونی بودن حکم زندانش از روز چهارشنبه 12 بهمن ماه آغاز اعتصاب قضای خشک خود را اعلام کرده بود.
نسرین سپاس که آخرین خبرها رو روایت کردی، اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. بازتاب جهانی از وضعیت فرهاد میثمی در زندان. قوه قضایی جمهوری اسلامی میگوید او در این دوره خاص اعتصاب قضا نکرده.
نظام قضایی کارکرد خودش را در ایران از دست داده.
افزایش فشار بر روحانیون اهل سنت، اعتراضات شهروندان در کردستان، سیستان و بلوچستان و گلستان.
هدف محدود کردن استقلال علمای اهل تسنن و مدارس دینی.
و گروهی از دانشگاهیان ایرانی در کمپین آنلاین خواهان آزادی سعید مدنی جامعه شناس زندانی شدند. در این مجله شبانگاهی به موضوعات بیشتری خواهیم پرداخت. همینطور از شما دعوت میکنم که همراه رادیو فردا بمانید. روز جمعه زاهدان برای 18 هفته متوالی شاهد شعارهای ضد حکومتی شهروندان بود و امام جمعه اهل سنت این شهر نیز به حکومت جمهوری اسلامی توصیه کرد به آزار و حبس منتقدان و زندانیان پایان دهد و نگاهی فراقومیتی و فرادینی در پیش بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
یک جمعه اعتراضی دیگر در زاهدان، انتقادهای امام جمعه اهل سنت این شهر و شعارهای ضد حکومتی شهروندان. در حالی که فضای امنیتی زاهدان در روزهای اخیر ملتهب گزارش شده بود، پس از نماز جمعه این هفته مردم در این شهر به خیابانها آمدند و شعارهای ضد حکومتی از جمله مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر این ولایت سر دادند. خطبه های مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز همچون هفته های گذشته انتقادی و همراه با توصیه هایی به حکومت جمهوری اسلامی بود، از جمله دست برداشتن از بازداشت و حبس منتقدان و علما. مشاور خود او از روز دوشنبه به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مشهد منتقل شده است.
علما را منتقدان زندانی نکنید، زندان نشن، اینا انتقاد ما خیره، تو انتقاد ما راه منمیابیم، انتقاد علاجه. امروز مسائلی که توی فضای کشور ماه ما هست، بیشترین مشکل از همین پیدا شده که درهای انتقاد بسته شده.
مولوی عبدالحمید همچنین از بدرفتاری با زندانیان انتقاد کرد و فشار آوردن بر آنان برای اخذ اعتراف اجباری را ضایع کردن حق زندانی خواند.
زندانی را کتک نزنید، به زندانی وحشیانه برخورد نشه. زندانی برای گرفتن اعتراف شکنجه نشه. ای طالب اسلام نیست، این طالب دین نیست. زندانی زن باشه یا مرد، حرمت داره، احترام داره، انسانه.
این روحانی با نفوذ اهل سنت در ایران در سخنان روز جمعهش همچنین بر نگاه فراقومی و فرامذهبی در بکارگیری افراد در مدیریت کشور تأکید کرد و شایستگی را تنها معیار مناسب در مدیریت دانست.
نگاه مهمه. نگاه اگر فراقومی بود، نگاه اگر فرا مذهبی بود، نگاه اگر فرا جناحی بود، نگاه اگر فرا دینی بود، من اعتقادم هست، من ملامت نکنید، معتقدم که لایق تو حکومت کار گرفته بشن، لایق هم کار گرفته بشن. مردم همه دین دار نیستن، بعضی دین قبول نکرد دارن، ولی شایستگی دارن، لیاقت دارن، وجدان دارن. شما کار بگیرید.
8 مهر ماه امسال تیراندازی نیروهای امنیتی از داخل یک کلانتری در زاهدان به سوی شهروندانی که در اعتراض به تجاوز یک فرمانده پلیس به یک دختر نوجوان تجمع کرده بودند بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. پس از آن طی 18 هفته گذشته معترضان هر هفته شعارهای ضد حکومتی سر دادند. بنابر گزارش‌های وبسایت هالوش و کمپین فعالین بلوچ، در هفته‌های اخیر و به ویژه پس از تغییر فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، بازداشت‌ها در این استان گسترده‌تر و سرکوب‌ها تشدید شده است. روز جمعه همچنین تجمعات اعتراضی در دست کم 2 شهر دیگر ایران نیز برگزار شد و معترضان اهل سنت به خیابان‌ها آمدند. در سنندج در اعتراض به ربوده شدن 2 ماموستا یا روحانی اهل سنت و در گالیکش استان گلستان به حمایت از مولوی محمد حسین گرگیج.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید و صحبت‌های عبدالحمید مولوی، امام جمعه پرنفوذ اهل سنت و هشدار او به مقامات جمهوری اسلامی. اما پشتیبانی روحانیون اهل سنت از اعتراضات مردمی ایران با خشم مقامات امنیتی جمهوری اسلامی همراه بوده، تا جایی که حکومت دست به بازداشت و روبودن چند روحانی اهل سنت در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و گلستان زده، موضوعی که با اعتراض پیروان و هواداران این رهبران دینی همراه بوده. گفتگویی داشتم با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا، و از او پرسیدم هدف جمهوری اسلامی از این فشارها بر روحانیون اهل سنت چیست؟
مدیریت روحانیت و حوزه‌های علمیه در جمهوری اسلامی یک مسئله بسیار ریشه‌ای هست. از سال 57 تدابیری برای محدود کردن نقش روحانیت مستقل و مراجع مستقل در حوزه‌های علمیه اهل تشیع در پیش گرفته شد. از سال 86 هم شورای مدیریت مدارس دینی اهل سنت زیر نظر بیت رهبری تشکیل شد که در واقع هدف اون محدود کردن استقلال علمای اهل تسنن و مدارس دینی یعنی در رابطه با تدریس یا آموزش اون محتوای عقیدتی خودشون بود. در این میان مسائلی مثل تعیین امامان جمعه در شهرهای مختلف که سابق بر این از طرف خود مردم انجام میشد هم در دستورکار این شورا قرار گرفت و به شکلی ما میبینیم بسیاری از روحانیون و امامان جمعه رو چه با تطمیع یا چه با تهدید تلاش کردند که در مسیر همون گفتمان انقلاب یا گفتمان جمهوری اسلامی قرار بدن. در میان اعتراضاتی هم که انجام شد منجر به این شد که بسیاری از علما در سیستان و بلوچستان، در جنوب کشور، کردستان و شمال کشور و خراسان اینها یا به حاشیه رانده بشن یا نهایتاً حتی با بازداشت و احکام سنگینی مواجه بشن. امروز کسانی مثل آقای مولوی عبدالحمید، کاک حسن امینی در کردستان، آقای گورگیج در گلستان از نمونه هایی هستند که اینها هیچ وقت زیر بار سیاست های شورا نرفتن و اجازه دخل تصرف در این حوزه علمی خودشون یا در منطقه جغرافیایی خودشون رو به این شورا ندادن. و به همین دلیل هم هست که شاید ما میبینیم در شرایطی مثل الان افرادی مثل آقای مولوی عبدالحمید و امثال هم با یک استقلال بیشتری از اعتراضات مردم صحبت کنند، از حاکمیت گلایه مندی بکنند یا به شکلی اعتراض بکنند به حاکمیت و در نهایت شرایط رو ایجاد کنند که مرزبندی که بین جامعه و حاکمیت ایجاد شده در جبهه مردم قرار بگیرند.
اشاره کردید که حکومت تلاش کرده بسیاری از روحانیون اهل سنت رو در مسیر گفتمان انقلاب قرار بده، اما در این شرایط کنونی ایران نقش روحانیون اهل سنت در اعتراضات اخیر چگونه بوده؟
در رابطه با آقای مولوی عبدالحمید و برخی دیگر از علما یا ماموساهایی که در کردستان بودن، آقای مولوی گورگیج در چند وقت گذشته صحبت‌هایشون رو مرور بکنیم، شاید به دو بخش تقسیم بندی میشه. بخش اول در رابطه با مسائل یا احکام شرعی یا احکام اسلام هست که به شکلی اون تضادهایی که در میان روایت جمهوری اسلامی از اسلام و روایت های دیگری که وجود دارد رو در حال برجسته کردن هستند. در رابطه با مسائل مثل احکام محاربه، احکام اعدام، حقوق شهروندی و مسائل این ما به کرات دیدیم آقای مولوی عبدالحمید، آقای ماموستاها در کردستان، آقای مولوی گورگیج این احکام و این رویه ها رو برخلاف شرع و دین اسلام دونستند. از طرف دیگه ما شعارهایی که در سیستان و بلوچستان و کردستان در چند وقت گذشته داده شد از طرف معترضین، یک تطبیق بسیار زیادی با کل محتوای جنبش انقلابی اخیر داشته است. یعنی ما بسیار کم دیدیم نمادهای دینی در این شعارها یا اعتراضات از صحبت از اون بشه یا به عنوان شعار مطرح بشه. و از همین جهت هم بخش دوم صحبت‌های روحانیون اهل سنت در شرایط کنون، روحانیون که توانستن برخلاف دیده بشن و مورد حمایت قرار بگیرن، فراتر رفتن از این چارچوب‌های دینی هست. مثلا حمایت کردن از بهائیان، مسئله اینکه حتی افراد غیر خداباور هم باید در شرایط حکومت بتوانن ورود بکنن و اعمال نقش بکنن، مسائل مثل روابطی که باید با کشورهای دیگر داشت، مسئله حقوق زنان، اینها چیزهایی هست که شاید در چارچوب دینی در چند وقت گذشته شاید مثلا اونقدر مورد توجه نبوده، ولی الان این روحانیون تلاششون بر این هست با مطرح کردن این مواضع و برحق دانستن مواضع مردم که شاید الزاما این مسائل مثلا در تو مسائل اسلام نباشه، وضعیت رو ایجاد بکنن که جنبش مردمی رو بتونن تقویت بکنن و حمایت روحانیون رو در پشت این مسئله داشته باشد. در شرایط کنونی ما حداقل در خراسان، در کردستان و در گلستان حداقل میبینیم که برخی از روحانیون که صحبت میکنن و حمایت میکنن الزاماً فقط در چارچوب احکام دینی و شرعی مواضع خودشون رو اعلام نمیکنن، در برخی موارد حتی فراتر از اینها تلاش میکنن که برای سعه گذاشتن بر اعتراضات و مطالبات مردم این مسائل رو هم به حال در گفتمان خودشون یا در صحبت‌های خودشون حتما بیان بکنن.
صدای مهدی نخل احمدی روشندیدی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا، که از هدف جمهوری اسلامی بر فشار بر روی روحانیون اهل سنت صحبت کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بهترین زمان برای شنیدن صدای شماست. بشنویم.
من افتخار بکنم به چنین مردی شجاعی مثل جناب آقای مولوی عبدالحمید که با شجاعت ایستاده در روبروی خامنه‌ای و حرف دل مردم رو دارد میزنه. از طرف دیگه هم واقعا نگران جانش هستند که اگر مردم ایران از این مرد بزرگ حمایت نکنند، ممکن است هر آن هر لحظه ایشونا هست فش کنند از صفحه روزگار. من خواهشم از مردم بزرگ ایران این است که از این مرد بزرگ که خواسته های مردم ایران رو دارد بیان میکنه پشتوانی کنند ازش، که اینجوری دارد خواسته های مردم رو بیان میکنه در برابر آقای خامنه‌ای که اصلا هیچ رحم و مروتی نداره.
در ایران ظلم بزرگی در تاریخ بسیجی‌ها به ملت ایران کردن، به خاطر منافع خودشون و خانوادهشون و فرزندانشون که راحت زندگی کنن، از امتیازات دولتی استفاده کنن. اونها برای دولت شهروند درجه یکن، زن زندگی آزادی.
به عنوان یه ایرانی ستم دیده، رنج کشیده، عزیزم اگه قرار باشه که لایه های جدید خارج نشین بخوان بیان به مردمت رنج کشیده تحت ستم بازم بخوان امر و نهی بکنند، چه ارزشی داره؟ زندگی متعلق به همه مردمه، هر انسانی حق داره زندگی بکنه و از زندگیش لذت بره. اگه شعار ما اینه، چرا پهلوی میزنیم؟ مگه پهلوی پدر بزرگش مگه انگلیس نبرد؟ مگه بازم آمریکا و انگلیس باباش نیوردن؟ دور باباش مگه همین انگلیس و آمریکا و کشورهای غربی نبردن؟ جاشون خمینی آوردن. حالا چی شده که یهو شدن یه شبه انقلابی اینا؟ یه شبه شدن دوستار مردم تحت ستم، دوستان مردمی که زیر لایه‌های فقر اجتماعی دارن دست و پا میزنن. اگه قرار باشه یک جامعه بالنده داشته باشیم، اگه قرار باشه که یک جامعه‌ای که در حال پویا باشیم، اگه قرار باشه الگویی باشیم برای همسایه‌هامون، اگه قرار باشه الگویی برای باشیم برای آدم‌های زنده، نیاز هست به افکار همه مردم تحت ستم. از بیرون من خواهشم اینه که از بیرون نسخه نپیچم. درد دلم رو دارم میگم، سخن منه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 20420221122113 این شماره هستش که میتونید با ما در تماس باشید و از موضوعاتی که از نظر شما در محل زندگیتون اهمیت داره با ما صحبت کنید. فرهاد میثمی، کنشگر مدنی و اجتماعی، در شرایطی که به شدت بر اثر اعتصاب قضا وزن کم کرده است، در نامه از زندان برخواسته های خود پافشاری کرد. در مقابل قوه قضاییه مدعی شده او در اعتصاب قضا نیست. فرهاد میثمی در نامه خبر داده که طی 10 روز آینده آبی که مینوشد را تلخ خواهد کرد تا به نوشته وی نشانه ای از روزگار تلخ تر از زهری باشد که حاکمان جمهوری اسلامی برای همگان آفریدند. وعید پور استاد گزارش می‌دهد.
برای روزهای زجر اندر زجر اندر زجر. این عنوان نامه فرهاد میثمی زندانی سیاسی است که عصر پنجشنبه نامش با عکس‌های شوک‌آور از وضعیت جسمیش منتشر شد که ماهاست در زندان دست به اعتصاب قضا زده. چهره‌ای به شدت لاغر که گوشت و ماهیچه‌های بدنش آب شده و پوست بدنش به استخوان‌ها چسبیده است. نامه و تصاویر فرهاد میثمی به سرعت در جهان واکنش برانگیز شد و رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه تصاویر منتشر شده از اعتصاب قضای فرهاد میثمی را تکان دهنده خواند. محمد مقیمی وکیل فرهاد میثمی:
ایشون مدت‌ها که از خوردن غذا خودداری میکنن، در واقع خودشون از بکار بردن اصطلاح اعتصاب غذا امتناع میکنن و این اسم این کنش رو خودداری از صرف غذا میدونن. بنابراین با توجه به اینکه مدت طولانی هست، قطعاً وضعیت جسمی ایشون خوب نیست و حتی خطر هر لحظه در مورد ایشون خطر وقوع هر اتفاقی وجود داره، اما ایشون بسیار مصمم هستن با وجود اینکه همونجور که در عکس‌ها مشخص هست وزنشون کم شده، ولی با تمام اینها ایشون بسیار مصمم هستن به ادامه این کنششون.
فرهاد میثمی از مهمترین کنشگران مدنی و اجتماعی در ایران است. او مرداد 1397 در تهران بازداشت شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بدحجابی در جامعه عنوان شد. آقای میثمی در طول این چند سال بارها دست به اعتصاب قضا زده. او در اولین اعتصاب قضای خود در همان سال 97 و چند روز بعد از بازداشتش هدفش را تلاش برای حفظ امید اجتماعی دانست و اقدامش را به عنوان یک کنش کوچک ایستادگی توصیف کرد. حالا بعد از سالها از اعتصاب قضاهای طولانی، این بار تصاویر منتشر شده از او آنقدر هولناک است که حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده جانباختگان پرواز PS752 در توییتی مسئولیت جان فرهاد میثمی و جعفر پناهی کارگردان بازداشت شده سینما که او هم دست به اعتصاب قضا زده را با جمهوری اسلامی دانست. محمد مقیمی وکیل فرهاد میثمی:
افرادی که الان به عنوان زندانی سیاسی در زندان هستن، از جمله جناب آقای دکتر میثمی، صرفاً به خاطر ابراز عقیده‌شون الان در زندان هستن، یا نقد قدرت یا اعتراض به قدرت. در صورتی که در دنیای امروز نقد قدرت، اعتراض و انتقاد از قدرت یک حق شهروندی است. در اسناد بین‌المللی حقوق بشری این حق به رسمیت شناخته شده، حتی در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی این حق به رسمیت شناخته شده و بهش تاکید شده. اما جمهوری اسلامی هیچ انتقاد یا اعتراضی رو بر نمیتابه و اشخاص رو با کوچکترین اظهار نظری که حس بکنه که مخالف با عقاید سران جمهوری اسلامی است بازداشت میکنه و به احکام سنگین از جمله اعدام یا حبسای طولانی مدت محکوم میکنه، از جمله جناب آقای دکتر میثمی. و قطعا کل نظام جمهوری اسلامی مسئوله که مسئولیت جمعی است، اما به طور خاص قضایی سازمان زندان‌ها و به طور اخص آقای خامنه‌ای که در رأس هرم این نظام مستبد و توتالیتر قرار داره مسئول جان همه زندانیان سیاسی از جمله جناب آقای دکتر میثمی هستند.
فرهاد میثمی از زمان بازداشت در مرداد سال 97 بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد. به خاطر کنش‌های مدنی‌اش در مخالفت با حجاب اجباری به 6 سال زندان محکوم شده. صدای فرهاد میثمی در حمایت از دختران خیابان انقلاب که در اعتراض به حجاب اجباری روسری از سر برداشتند.
جنبش دختران خیابان انقلاب کاملا شاخصهای یک جنبش خشونت پرهیز مدنی رو داره. هیچ خشونتی یک کسانی که معتقدن حقی دارن و معتقدن که حق انتخاب دارن در راستای اون حق انتخابشون اعتراضی رو به صورت مدنی انجام میدن و میپذیرن رنجی رو که قراره از اون اعتراض بعدن بهشون وارد بشه، دستگیری رو میپذیرن، حکم زندانهایی که الان میدونی صادر شده براشون رو میپذیرن و با این آگاهی یک کنشی رو انجام میدن. یکی از نمونه های اعلایی که منطبق دقیقا و کنش خشونت پرهیز.
فرهاد میثمی از 15 مهر ماه امسال بار دیگر اعلام اعتصاب قضای چند مرحله‌ای کرد و در جریان این اعتصاب قضا سه خواسته مشخص شامل اعتراض به اعدام معترضان و توقف این اعدام‌ها، توقف آزار حجاب اجباری و آزادی فوری محمد حبیبی معلم، ناهید شیربیشه از مادران دادخواه، رضا شهابی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، بهاره هدایت فعال دانشجویی، مصطفی نیلی وکیل دادگستری و نیلوفر حامدی خبرنگار را داشت. خواسته هایی که حکومت به هیچ کدام تن نداده است. تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
طور کلی جامعه ما به صداهای مختلف نیاز داره. فرهاد میثمی سعی میکنه که با الهام از گاندی و با عمل یک سری پروژه های حقوق بشری ادامه بده. مهم نیست این اعتصاب قضا اثر بکند یا نکند، مهم خواسته های فرهاد میثمی. البته اعتصاب قضا از نظر بعضی از فعالان کار درستی نیست، ولی فرهاد میثمی ویژگیش اینه که روی رفتارهای مسالمت‌آمیز و پافشاری رو خواسته هاش داره در ایران یه سبکی جا میندازه. به نظر من این سبک قابل توجه و باید صدا شنیده شود. توقف آزار حجاب اجباری، آزادی برخی از زندانیان سیاسی، توقف اعدام ها، خلاصه تب آرام آرام به یه سوژه تبدیل میشه. یه تجربه هم هست، خواسته های مدنی معمولا پروسه های زمانبری هست که باید از افراد به صداهای جمعی تبدیل بشود. فرهاد میثمی یکی از کسایی است که این عمل داره انجام میده. خب آدم با حفظ حتی مواضعی که داره نمیتواند به انسانی بودن این خواسته ها و والا بودنش بیتوجه باشد، به طبع قابل حمایت هستند.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در توییتی با تاکید بر اینکه جسم نزار فرهاد میثمی نماد دیگری از ظلم بیکران رژیم اسلامی است نوشت: او باید بماند و ایران آزاد فردا را با پوست و گوشت خود تجربه کند. جمعی از دوستان و حامیان فرهاد میثمی با راه اندازی کارزاری اقدام به جمع‌آوری امضا برای نامه‌ای کردند که در آن آمده: ما شکنجه‌هایی را که فرهاد از سوی حکومت ایران متحمل شده محکوم می‌کنیم و به شدت نگران سلامت او بوده و ضمن حمایت کامل از خواسته‌های برحق و انسان دوستانه او، خواهان انتقال فوری فرهاد میثمی به بیمارستان و حفظ سلامتی همه زندانیان هستیم.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید از درخواست‌های فرهاد میثمی و وضعیت این زندانی سیاسی. اما انتشار عکس‌های فرهاد میثمی، فعال سیاسی زندانی که با اعتصاب قضا دچار کاهش وزن شدید شده، واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشته، از چهره‌های سرشناس ایرانی تا مقامات ارشد ایالات متحده. پیش از این برنامه گفتگویی داشتم با حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کالرتون در کانادا، و از او پرسیدم چه می شود که یک زندانی برای رساندن اعتراض و درخواست خود راهی را انتخاب می کند که جانش را به خطر می اندازد.
نظام قضایی کارکرد خودش را در ایران از دست داده. نظام قضایی که هم چنبره داره بر امر دادرسی های محموم و نادرست و محکوم کردن فعالان مدنی مثل دکتر میثمی و امثال اون، و هم چنبره داره و استیلا داره بر اداره امور زندان ها که این موضوع موضوع نادرستی است. در واقع این بخشی که قوه قضایی اومده کنترلش رو به عهده گرفته باید در اختیار قوه مجریه باشه و قوه قضایی بتونه به عنوان ناظر برای حفظ و رعایت حقوق زندانیان. ما الان هیچ مرجعی برای این موضوع نداریم، برای اینکه بتونه حقوق زندانیان رو تامین کنه و یه تضمینی بده که اگر رعایت نشود به اون میشه شکایت کرد. بنابراین زندانی میبینه هیچ راهی نداره جز اینکه بیا از بدن و وجود و تمامیت جسمانی خودش مایه بذاره برای اینکه این پیام رو به مردم برسونه، و استمرار مبارزه ای که در بیرون آغاز کرده و میخواد در درون زندان هم اون مبارزه رو استمرار ببخشه.
آقای رئیسی، این اولین بار نیست که تصاویری از وضعیت جسمانی نامناسب یک زندانی این گونه منتشر میشه. انتشار این تصاویر در این برهه از زمان و بیان وضعیت حقوق بشر در زندانهای ایران چه تبعات حقوق بشری برای جمهوری اسلامی میتونه به همراه داشته باشه؟
مهمترین تبعات حقوق بشری که میتونه داشته باشه این هست که پیام بزرگی که از سوی مردم ایران پس از شروع اعتراضات اخیر و انقلاب زن زندگی آزادی در ایران و آگاهی که در جهان صورت گرفته و تحقق پیدا کرده نسبت به شرایط داخل ایران، این گونه اقدامات اون پیام رو واضح‌تر می‌کنه که چه حجم از نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و نظام قضایی هیچ کدام نظام قابل اتکایی نیستن که تضمین کننده حقی باشن و نقض حقوق متعدد رو پیش چشم میاره. این حقوق عمدتاً تفسیر میشن به حقوق بشر و نقض تعهدات بین المللی حکومت محسوب میشه و حکومت رو بدنامتر از اون که هست پیش جهانیان میاره. این امکان هم وجود میاره که محکومیت های بین المللی جهانی کسب بکنه و همچنین پیامد روشنترش این هست که اسنادی فراهم بشه برای کمیسیون های حقیقت یاب آینده و کمیسیون حقیقت یابی که هم اکنون شکل گرفته و حتما در آینده برای محاکمه سران جمهوری اسلامی و برای پاسخگو کردن سران جمهوری اسلامی ما به این اکشن ها نیاز داریم. اگرچه نمیخوایم که کسی حقیقت جانش مایه بذاره، ولی وقتی راهی دیگری نداره و از جانش مایه میذاره، لاجرم هزینه سنگینی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه و نقض حقوق بشر رو بسیار بسیار عمده میکنه و امکان محکومیت های متعدد و از جمله ایجاد مسئولیت کیفری برای سران نظام از جمله سران قوه قضاییه، سران زندان ها و همه مامورانی که دستن در کار این حوزه هستند را ایجاد میکنه و این مسئولیت میتونه در آینده محکومیت های سنگین کیفری برای هر یک از کسانی که دستن در کار این شرایط به وجود آوردن شرایطی که زندانی به این روز هر انجام میفته هستند به وجود خواهد آورد.
انتشار این عکس‌ها واکنش‌های زیادی به همراه داشته، هم داخلی هم بین‌المللی. این گستردگی باساب چه تأثیری در پیگیری وضعیت او و همچنین اجرایی شدن خواسته‌های او می‌تونه باشه؟
شاید این هستیم که قوه قضاییه اکثر عمل نشون داده که دکتر میسمی در دستاوردهای کامل نیست. همین نشون میده که برای اونها اهمیت داره. این اتفاق لکه ننگ دیگری است که داره به خوبی در جهان به سطح بسیار گسترده‌ای گسترش پیدا میکنه.
صدای حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کالرتون رو شنیدید از عکس‌های فرهاد میثمی، فعال سیاسی زندانی که در اعتصاب قضاست و واکنش‌های گسترده‌ای عکس‌هایی در فضای مجازی داشته، از رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران تا هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا و همینطور از افراد سرشناس داخل کشور همچون علی کریمی که این روزها در خارج از ایران هست و در مورد اعتراضات ایران بسیار نظر داره.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
کمپین آنلاین برای آزادی دکتر سعید مدنی، استاد دانشگاه و جامعه شناس. بیش از 600 چهره دانشگاهی از قوه قضاییه ایران خواستند که هرچه سریع‌تر و بدون قید و شرط دکتر سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر، آزاد و به اتهامات واهی علیه او پایان داده شود. سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر و نویسنده کتاب‌هایی چون اعدام در ایران، اعتیاد در ایران و خشونت علیه کودکان کار، از 26 اردیبهشت ماه در زندان به سر می‌برد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
شماری از دانشگاهیان ایرانی در کمپینی آنلاین خواهان آزادی سعید مدنی، جامعه شناس شناخته شده زندانی در ایران شدند. در بخشی از متن درخواست این کمپین که نزدیک به 600 نفر آن را امضا کردند آمده: ما گروهی از دانشگاهیان ایرانی به شدت نگران اقدامات جمهوری اسلامی در کنترل و سرکوب دانشگاهیان در ایران هستیم. ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط سعید مدنی و اطمینان از دسترسی او به خدمات پزشکی هستیم. دادگاه انقلاب اسلامی ایران سعید مدنی را به اتهام تشکیل و مدیریت گروه‌های ضد انقلاب و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران به 9 سال زندان محکوم کرده است. مصادیق اتهامات مطرح شده علیه سعید مدنی عمدتاً مطالب او در توصیف و تبیین وضع موجود جامعه ایران از جنبه‌های گوناگون در عرصه عمومی مطرح شده است. اما سوال این است که چرا جمهوری اسلامی حتی از کسانی که به مسالمت آمیزترین شکل ممکن، یعنی از طریق کتاب و نوشته، منتقد برخی شرایط هستند، میترسد و آنها را روانه زندان میکند. دکتر کاظم کردوانی، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا.
در حقیقت هرس از کلمه، یعنی این کسانی که نشستن در ایران و کار میکنن یا چه در خارج، خصوص در ایران، این کلمه هایی که می نویسند و می پراکنند در واقع این حکومت هراس داره. و اضافه کنیم که حکومت نسبت به کسانی که کار جمعی می کنند، نه الزاماً کار جمعی سیاست، هر نوع کار جمعی که در ایران کسی انجام میده، که نمونه هاشو من زندگی شخصی خود من هست، حکومت به اون حساسه و سعی میکنه که در واقع اون رو خونسا کنه و اگر نتوانست در واقع به زندان میاندازه. من فکر میکنم دستگیری شخصیت فرهنگی دانشگاهی مثل دکتر سعید مدنی در چارچوب در حقیقت یک نوع هم ترس از به اصطلاح سرکوب کار جمعیه و یک نوع ترس از این که نفوذ این آدم ها در وضعیت فعلی ایران باعث نشه که اینا بتونن کسانی رو جمع بکنن و یک نوع آینده نگری حکومت در برای خودش داره که اگر اینها باشن در جامعه فعالیت بکنن، کار جمعی در همون حوزه دانشگاهی، فردا روزی میتوانن مؤثر باشن در این جنبش های اعتراضی.
با همه این بگیر و ببندها، اما تمام این فعالین مدنی، اجتماعی و سیاسی زندانی همچنان بر عقاید خود باقی میمانند و اندیشه هایشان ادامه پیدا میکنند. هیچ فکری را نمیشود زندانی کرد، اندیشه ها سر بلند میکنند. کاظم کردوانی.
هیچ جای دنیا سرکوب به صورت به صلاح نهایی نتونست جواب بده و این حکومت ایران یه چیز رو باید دقت کرد که من فکر میکنم سطحی ندید، یعنی این حکومت ایران یه چندگانگی که در درون خودش هست و این با همه این سرکوبای حتی درونی خودش، ولی به هر جهت یک نوع چنگانگی در درون خودش داره که این نوع چنگانگی در واقع امکان بروز بیرون آمدن صداهایی از درون خودش رو فراهم میکنه.
سعید مدنی در 26 اردیبهشت سال جاری بازداشت شد و از آن پس تا کنون با قرار بازداشت موقت در زندان اوین به سر میبرد. او پیش از این چندین بار در سالهای 73، 79، 80 و 90 به اتهامهای سیاسی بازداشت و محکوم شده بود. سعید مدنی پژوهش‌های دامنه‌داری در حوزه جنبش‌های اجتماعی و همچنین آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، خشونت علیه زنان، تنفروشی و کودک‌آزاری انجام داده است. جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون، خشونت علیه کودکان در ایران، درباره اعدام، اعتیاد در ایران از جمله کتاب‌های این نویسنده هستند، هرچند طی این سال‌های اخیر انتشار این آثار در کشور با موانعی نیز مواجه بوده است. آقای مدنی در روزهای اخیر در دوران بازداشت خود نیز مقاله‌ای با عنوان 100 سال و 100 روز نوشته و به نقش مهم زنان و جوانان در اعتراضات اخیر ایران اشاره کرده است.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
ارتش روسیه به حملات خود در اوکراین شدت بخشیده است. مقامات اوکراینی معتقدند هدف نظامیان روس تضمین دستاوردهای جدید در آستانه یک سالگی تهاجم گسترده روسیه است. اتحادیه اروپا وعده داده تا 24 فوریه سالگرد آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین تحریم‌های بیشتر علیه مسکو اعمال کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
حملات جدید نیروهای روس در چهار مسیر اصلی ادامه دارد. لیمان، نوپاولوفکا، افدیفکا و بخمون. همچنین ادامه موشکباران و بمباران شهرهای مجاور خط مقدم به ویژه کراماتورسک و خرسون باعث خرابی های گسترده و تلفات سنگین در میان قرنزمیان شده. مقامات اوکراینی نسبت به آمادگی روسیه برای تشدید حملات و احتمال موشکباران گسترده سراسر اوکراین هشدار می‌دهند. الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین و کریلا بودانوف رئیس اداره اطلاعات ارتش به خبرنگاران گفتند حملات روسیه چندین برابر شده و احتمالاً به نیروهای روس دستور دادند تا 24 فوریه که یک سالگی آغاز تهاجم نظامی روسیه فرا می‌رسد کل استان‌های دنیتسک و لوهانسک را تحت کنترل خود درآورند. میخائیل ساموس کارشناس نظامی میگوید تاکتیک ارتش روسیه در اوکراین تغییر کرده.
در این مرحله فرماندهان روس از یک منبع راهبردی برخوردارند. نیروی انسانی، دسته‌های حدود 20 نفره یکی پس از دیگری از جهات مختلف به مواضع نظامیان اوکراینی حمله می‌کنند، کشته می‌شوند و دسته دیگر جای آنها را پر می‌کند و پیش می‌روند و پس از اینکه آنها کشته می‌شوند، دسته‌های بیشتر وارد عمل می‌شود. به برآورد نهادهای اطلاعاتی غربی، روسیه تا کنون حدود 200 هزار نفر در این جنگ تلفات داشته، اما حدود 500 هزار نفر جای آنها را پر کردند. و از تاکتیک اخیر پیداست حاکمان روسیه معتقدند در صورت نیاز میتوان تمام 25 میلیون نفری که به عنوان نیروی ذخیره معرفی شدند به جبهه‌های اوکراین اعزام کرد. الان هدف نظامیان اوکراین صرفاً کشتن هرچه بیشتر نیروهای روس است، هرچند خودشان نیز تلفات جدی متحمل میشوند. متاسفانه تجهیزات سنگین نظامی که به اوکراین وعده داده شده در آینده نسبتاً دور به جبهه میرسد و پیش از آن برتری دوباره ارتش اوکراین در این جنگ بسیار بعید به نظر میرسد.
کشورهای غربی تا کنون ده‌ها میلیارد دلار کمک‌های مالی و تسلیحاتی به اوکراین ارائه کردند. از گزارش‌ها برمی‌آید آمریکا در حال آماده کردن یک بسته تسلیحاتی جدید است که برای نخستین بار شامل موشک‌های دوربرد می‌شود و تانک و سیستم‌های پدافند هوایی بیشتر در اختیار اوکراین قرار می‌گیرد. تحویل جنگنده نیز مورد بررسی است. جمعه در کیف میزبان جلسه همگرایی اوکراین و اتحادیه اروپا، مقامات اوکراینی بار دیگر خواستار تسلیحات بیشتر و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه شدند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که همراه با بیش از 10 نفر از مقامات ارشد این کمیسیون به کیف سفر کرده گفت اتحادیه اروپا یک بسته تحریمی جدید علیه روسیه آماده می‌کند. او همچنین از گام‌های عملی بروکسل برای تشکیل دادگاه آتی رسیدگی به جنایات جنگی روسیه خبر داد. ولادیسلاو نزیمتسف، کارشناس مسائل اقتصادی میگوید کرملین معتقد است که در جنگ علیه غرب پیروز میشود.
بودجه روسیه برای سال جدید با نفت 42 دلاری بسته شده و اگر مسکو بتواند دست کم به اندازه سال گذشته نفت بفروشد، بودجه تأمین خواهد شد. عمده پول برای جنگ هزینه خواهد شد. رویکرد اقتصادی روسیه در سال گذشته نشان داد تحریم‌ها قابل تحمل است و شاید هم قابل جبران باشد. غرب در وضع تحریم‌ها بسیار محتاطانه عمل کرده و تحریم‌هایی که کمر اقتصاد ایران را شکسته علیه روسیه وضع نخواهد شد. درست است که بسیاری از صنایع روسیه پس از قطع ارتباط با غرب متضرر شدند. دوره‌ای که روسیه صادرکننده ی عمده گاز بود به پایان رسیده و مشکلات اقتصادی هم باشته می شود. اما همه این مسائل مربوط به آینده است. اکنون کرملین از جنگ طولانی ابایی ندارد و معتقد است هم در عرصه نظامی و هم در عرصه اقتصادی بر غرب غلبه خواهد کرد.
در حالی که مقامات غربی اعطای کمک‌های مالی و تسلیحاتی بیشتر به اوکراین را مد نظر دارند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پنجشنبه طی مراسم یادبود پیروزی بر آلمان نازی در نبرد استالینگراد گله‌مند شد بار دیگر تانک‌های آلمانی روسیه را تهدید می‌کنند. این ادعا که اوکراین مقر نئونازیسم و جنگ علیه آن بخشی از میراث پیروزی اتحاد شوروی بر هیتلر است اساس پروپاگاندای کرملین شده و این در حالی است که مدافعین حقوق بشر روسیه کنونی را دولت فاشیستی می‌دانند و در اوکراین به نسل کشی متهم شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
زن زندگی آزادی رو تکرار میکنم و واقعا باعث افتخاره.
گفتگوی اختصاصی با شهبانو فرح پهلوی.
در آینده نزدیک جمهوری اسلامی دیگر نباشد، شما باز میگردید؟
اگه زنده باشم بله.
به زودی در رادیو فردا.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. با سپاس از شما که همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.